با سلام و روز بخیر، ساعت 5 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم با مجموعه از گزارش‌های خبری و تحلیلی. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با مقام‌های هند درباره حمایت از افغانستان صحبت کرده است. گزارش‌های خبری دیگر هم در همین برنامه داریم و می‌شنوید که جنرال افضل لودین از نامزدیش به حیث وزارت به حیث وزیر دفاع افغانستان کنار رفته است. تا لحظات بعد با فهرست کامل‌تر گزارش‌ها برمی‌گردم، اما در آغاز ساعت سرویس خبری نخست خبرهای افغانستان را داریم با سحر لوال.
یک منبع در ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید شکری بارگزای از سمتش به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برکنار شده است و یک سرباز اردوی ملی در برابر ساختمان مقام ولایت ننگرهار بر نیروهای امریکایی آتشباری کرده است. تفصیل خبرها. یک منبع در ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید شکری بارگزای از سمتش به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برکنار شده است. این منبع که نخواسته از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفته این شخص به گونه انتصابی در این پست گماشته شده بود و مورد قبول این ریاست نبود. در همین حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت تعیین شکری بارگزای به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تخطی از توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی است و ای گفت این تصمیم به صورت یک جانبه اتخاذ گردیده است.
شخصی که به سمت بود و انتصابی بوده و از لحاظ قانون و همچنان بر اساس توافقنامه سیاسی که بین دو رهبر امضا شده یک تخطی از او اساسنامه بود.
چند هفته قبل ریاست جمهوری افغانستان شکری بارگزای را به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعیین کرد. تا کنون ریاست جمهوری افغانستان در این مورد ابراز نظر نکرده است. یک سرباز اردوی ملی در برابر ساختمان مقام ولایت ننگرهار بر نیروهای آمریکایی آتشباری کرده است. جنرال فضل احمد شیرزاد قمندان امنیه ننگرهار برای رادیو آزادی گفت این رویداد پس از چهارشنبه روز زمانی رخ داد که یک نماینده سفارت آمریکا با والیان زون شرق و برخی از مقام‌های امنیتی دیدن کرد. با گفته آقای شیرزاد یک سرباز اردوی ملی بر نیروهای آمریکایی آتش گشود و سپس درگیری متقابل صورت گرفت. وی گفت سرباز مهاجم اردوی ملی در این رویداد کشته شد و دو سرباز دیگر زخم برداشتند. از تلفات نیروهای آمریکایی در این رویداد جزئیات در دست نیست. از حملات نیروهای افغان بر نیروهای بین المللی به نام حمله سبز برابی یاد شده و در گذشته انگیزه چنین حوادث عقده های شخصی افراد در برابر نیروهای بین المللی عنوان شده است. و شبکه زنان افغان با نشر گزارش گفته است که مشارکت سیاسی زنان در این کشور به طور گسترده محدود شده است. حسینه صافی رئیس این شبکه امروز با نشر گزارش زیر نام نظارت از امنیت زنان در دوره انتقال امنیت در کابل گفت که این نظرسنجی نشان می‌دهد که کاهش حضور سیاسی زنان پس از انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافته است. وی گفت که مشارکت زنان در روند صلح هنوز هم محدود است و اکثریت زنان کشور از این روند آگاهی ندارند. این گزارش به اساس مصاحبه با بیش از 400 زن و نزدیک به 300 مرد در 12 ولایت کشور در ماهای اخیر سال گذشته میلادی تهیه شده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان تا این ساعت. در خبرهای منطقه و جهان همکارم زرغونه منگل را همراهی کنید.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز با مقامات پاکستانی در اسلام آباد پایتخت پاکستان دیدار می کند. انتظار می رود که وی در مورد درخواست عربستان سعودی از پاکستان در مورد ارسال کمک نظامی و سرباز به یمن بحث کند. از سوی دیگر ایالات متحده ارسال اسلحه و حمایت های دیگر از ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در مبارزه علیه شیعه های حوثی در یمن را که کنترل بخش های از این کشور را در دست خود گرفته است شدت بخشیده است. انتونی بلینکن معاون وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت عربستان سعودی یک پیغام قوی را به حوثی ها و متحدین آنها می فرستد که نمی توانند با قوه در یمن حاکم شوند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. دو افسر پلیس امروز در ریاض مرکز عربستان سعودی کشته شدند. این دو نفر در جریان گزمه نظامی در یک منطقه شرقی ریاض از سوی فرد هدف قرار گرفتند که سوار بر یک موتر بود. کسی به طور فوری مسئولیت این حمله را به دوش نگرفت. در یک حمله مشابه در 29 ماه مارچ دو افسر دیگر پلیس سعودی جراحت برداشتند. جان برینن رئیس CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا از چارچوب توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرده و میگوید انتقادات از این چارچوب متظاهرانه میباشد. برینن دیروز در سخنرانی در پوانتون هاروارد از این که ایران گفت از این که ایران در جریان مذاکرات با شش قدرت جهان در چندین نقطه روی برنامه هسته‌ایش توافق کرد متعجب شده است. برینن افزود کسانی که اگر حقیقت را می دانند و باز هم می گویند این چارچوب توافق راه را برای دستیابی ایران به بم اتم هموار می سازد به نظر من کاملا غیر صادقانه عمل می کنند. پلیس اسپانیا در سلسله از یورش‌های ضد فعالیت‌های تروریستی حداقل 9 نفر را دستگیر کرده است. بر اساس یک اعلامیه پلیس منطقه کاتالونیای اسپانیا حداقل 9 نفر در 5 شهر شمال اسپانیا به شمول بارسلونا دستگیر شدند. گفته شده است حدود 360 پلیس در 13 یورش جداگانه در یکی از بزرگترین عملیات‌های ضد تندروان در اسپانیا شرکت داشتند. الکسیس سیپراس صدر اعظم یونان به هدف مذاکرات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین وارد مسکو شده است. این دیدار سیپراس از مسکو در حال صورت می گیرد که حکومت مفلس وی در تلاش آن است که خود را از یک بسته نجات مالی از قرض دهندگان بین المللی آزاد بسازد. این دیدار همچنان در حال صورت می گیرد که روابط بین روسیه و غرب روی مسئله شرق اوکراین چندان خوب نیست. نزدیکی پوتین با آتن طور تعبیر می شود که گویا وی می خواهد در داخل اتحادیه اروپا فاصله ایجاد کند. وزارت عدلیه روسیه سازمان ترانسپرنسی انترنشنال یا سازمان شفافیت بین المللی را در لست سازمان های شامل ساخت که مسکو آن را اجنتان بیگانه می خواند. این اعلان وزارت عدلیه روسیه که دیروز صورت گرفت تعداد سازمان‌های غیر انتفاعی و غیر دولتی را که روسیه آن را اجنتان خارجی می‌داند به 50 سازمان رسید. و خبر آخر که انتظار می‌رود یک هیئت منصفه در آمریکا برای دومین روز پیهم در محاکمه جوهر سارنایف مزنون بمگذاری جریان ماراتون شهر باستن آمریکا شرکت نموده و بحث کنند. بحث‌های 7 ساعته دیروز این هیئت جوری بدون آنکه به فیصله منتج گردد خاتمه یافت. سارنایف 21 ساله با 4 مورد اتهام قتل در این حمله مواجه است که در آن بمها در نقطه پایان مسابقه دوش در سال 2013 در باستن آمریکا منفجر شده بودند و در این حادثه 3 نفر کشته شده بودند. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی می‌شنوید. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 12. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 16. و بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت منفی 6، پایین‌ترین 15.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:09 دقیقه به وقت افغانستان شد. اگر همراهی من کنید از این رویدادها با تفصیل میشنوید. اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی سبب کنارگیری نامزد وزارت دفاع شد.
چگونگی کار و روش کار با مخالفت ما مواجه شده و مواجه بود. هیچ تکروی از هیچ آدرس قابل قبول نیست.
آیا می توان گفت این آغاز اختلافات جدی میان تیم های عبدالله و غنی است؟ نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با مقام های هندی درباره وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. و اداره استخبارات افغانستان می گوید ویدیوی نشر شده از فعالیت داعش در افغانستان شاید تقلبی باشد. سلام دوباره ایمان امید مرزبان را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. جنرال افضل لودین یک روز پس از نامزدیش به وزارت دفاع خود را کنار کشید. آقای لودین از سوی رئیس جمهور برای پست وزارت دفاع به شورای ملی معرفی شده بود. ریاست اجرایه با معرفی آقای لودین به شورای ملی به شدت مخالفت کرد و گفته می شود علت کنارگیری او نیز همین مخالفت بود. افضل لودین یکی از نظامیان است که در حکومت‌های کمونیستی در پست‌های بلند دولتی کار کرده است. جمشید حبیب‌زاده در گزارش از علت اساسی کنارگیری آقای لودین می‌گوید.
جنرال افضل لودین گفته است به خاطر از نامزدیش منصرف شده که مبادا انتخاب وی سبب ایجاد بی‌اتفاقی در کشور گردد. در خبرنامه ریاست جمهوری انصراف نامه آقای لودین نیز به نشر رسیده و در قسمت از آن گفته شده که شاید بعضی ها به بهانه نامزدی آقای لودین برای افغانستان مشکلات ایجاد کنند، اما در انصراف نامه مشخص نشده که کی و یا کدام جنا خواسته است تا به بهانه نامزدی آقای لودین به کشور مشکلات ایجاد کند. در خبر برنامه ریاست جمهوری آمده است که اشرف غنی افضل لودین را یک شخص مسلکی و با تجربه در بخش نظامی خوانده و به تصمیمش احترام گذاشته است. در این حال ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که در انتخاب افضل لودین به عنوان نامزد وزارت دفاع به توافقنامه سیاسی توجه نشده است. آصف آشنا معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت پس از این نباید در مسائل ملی توافقنامه سیاسی نادیده گرفته شود.
توافق مشترک وجود نداشت، بحث مذاکره صورت نگرفته بود، وحدت نظر به دست نامده بود. به همین دلیل چگونگی کار و رویش کار با مخالفت ما مواجه شده و مواجه بود و قرار است در آینده هر تصمیم بزرگ ملی که گرفته میشه در هماهنگی هم و با وحدت نظر و توافق نظر صورت بگیره و هیچ تکروی از هیچ آدرس قابل قبول نیست.
هنگام تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان اشرف غنی و عبدالله توافقنامه سیاسی را به امضا رسانیدند که به اساس آن باید درباره موضوعات ملی در کشور با توافق و مشوره دو طرف تصمیم گرفته شود. پیش از این نیز مسئولان ریاست اجرایی انتقاد کردند که ریاست جمهوری در معرفی و انتخاب رئیس برای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با آنان مشوره نکرده است. رئیس جمهور قبل از سفرش به آمریکا مطبقی 16 نامزد وزیر کابینه را معرفی کرد، اما در دوشنبه هفته جاری افضل لودین به عنوان نامزد وزارت دفاع معرفی گردید. تا حالا معلوم نیست که ریاست جمهوری کی را به عنوان نامزد وزارت دفاع معرفی خواهد کرد. در این حال اکبر اوریا یکی از تحلیلگران افغان میگوید که هیچ کس حق مداخله در صلاحیت های رئیس جمهور را ندارد، اما با در نظر داشته وضعیت کنونی در نظام نیاز است تا هرچه عاجل قانون اساسی افغانستان تعدیل گردد.
کی حق دارد که در راضی به صلاحیت های رئیس جمهور اظهار نظر بکنند و یا قانون اساسی را زیر پا کنند؟ من فکر میکنم هرچی بیشتر توجه جدی به قانون اساسی صورت بگیره و اطاعت از قانون اساسی در افغان مختلف بعدا هر شانسی که نه تعدیلاتی که نه یا تفاهماتی که زیر نام وحدت ملی مطرح هست میتواند بچاره کشور ما.
تحلیلگران همچنان میگویند که سران حکومت وحدت ملی باید برخی مسائل را نادیده گرفته و بیشتر به منافع ملی افغانستان توجه کنند. آنان میگویند در صورتی که چنین اختلافات افزایش یابد و سران حکومت با تفاهم و هماهنگی به پیش نروند، مردم نسبت به حکومت بی باور خواهند شد. این کارشناسان همچنان میگویند که باید حکومت افغانستان هرچه عاجل نامزد مناسب را برای وزارت دفاع افغانستان معرفی کند.
جنرال افضل لودین یک روز پس از نامزدیش به وزارت دفاع خود را کنار کشید. آقای لودین از سوی رئیس جمهور برای پست وزارت دفاع به شورای ملی معرفی شده بود. ریاست اجرایی با معرفی آقای لودین به شورای ملی به شدت مخالفت کرد و گفته می شود که علت کنارگیری او نیز همین مخالفت بود. حداقل این دومین مورد است که اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در آن به وضاحت دیده می شود. ریاست اجرایی با گزینش شکری بارکزی به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز مخالفت جدی نشان داد. اما این اختلافات میان دو تیم که حکومت وحدت ملی را تشکیل دادند تا چه حد جدی هستند؟ این سوال را از جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی پرسیدم.
اختلاف نظر یک مسئله است که او کمک میکنه به پختگی مسائل. اگر در کدام مسئله یک نظر باشه او شاید بهتر باشه، ولی اگر در او مثلا چندین نظر تبادله میشه و چندین نفر در او مورد بار از جلسات تصمیم میگیره، او مسئله خود به خود به پختگی میرسه و این کمک میکنه به تصمیمی که حکومت افغانستان میگیره در موارد ملی و در مسائل ملی مملکت. این یک مسئله عادی به هیچ صورت معنی شکستگی حکومت نشان نمیده، به هیچ صورت معنی شکستگی حکومت نداره و این یک مسئله عادی است که کمک میکنه به پختگی مسائل.
جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی با رادیو آزادی صحبت میکرد. این سوال را که این اختلافات میان دو تیمی که حکومت وحدت ملی را تشکیل داده اند تا چه حد جدی است، همچنان با امان الله احمدزی استاد حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل در میان گذاشتم. نظر آقای احمدزی را با هم میشنویم.
نه خلاف اختلافات، آغاز اختلافات بین مسئولین حکومت وحدت ملی نشان میده، بلکه از آغاز شما در متوجه شده باشین در قسمت ترکیب کابینه افغانستان، در قسمت بعضی تصامیم دیگه که گرفته میشه، بعض اختلافات پشت پرده وجود داشت، ولی بعض از اختلافات مثل اختلاف در قسمت وزیر دفاع افغانستان، کاندید وزیر دفاع افغانستان و در این حال رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی رسانه‌ای میشه و مردم بیشتر به توجه میکنن رسانه ها. دقیقا اگر ما کم خوشبینانه متوجه شویم، فکر که سخنگویای مسئولین حکومت وحدت ملی اشاره کردن، ممکن اختلافات مثبت باشن تا اینکه هر دو شخص بتونه یک شخص مناسب تر را انتخاب کنن و ممکن اختلافات بسیار جزئی باشه و به زودترین فرصت حل شود.
اما جناب استاد، فکر نمی‌کنین که پیش از اینکه داستان و یا اختلافات رسانه‌ای شود، باید دو رهبر بین خود به تفاهم می‌رسیدن بعدن معرفی می‌کردن نامزد وزیر وزارت دفاع را؟
این موضوع کاملا دقیق است. شما قبلا در قسمت استاد نجیب آقا فرهیم این مشکلات می دیدین، گرچه مشکل ممکن نتیجه اختلافات بین دو شخص آقای جمهور و رئیس جمهور نبوده باشه، ولی در این حال این عدم قاطعیت مسئولین حکومت وحدت ملی نشان میده که تصمیم را می گیرن و دوباره زود پشیمان میشن و این پشیمانی در مسئله مهم ملی به نظر من خطرناک‌تر است و منافع افغانستان ایجاب میکنه که سر مسائل جزئی و ایتر موضوعات معرفی کاندیدا نپیچند، بلکه برنامه پیشکش شود و اینا از مرحله رقابتی دوره انتخابات براین فعلا به عنوان یک تیم واحد عمل کنند و حکومت با برنامه های واحد و اعتماد ترسیم کنند و شروع تا پیش ببرند. در غیر از اگر ما بپرسیم سری که کدام شخص صلاحیت داره و کدام شخص صلاحیت نداره، ابتدای حکومت وحدت ملی مشکلات حقوقی را ممکن به دنبال داشته باشه. در قسمت وضعیت حقوقی رئیس اجرایه شما در قوانین افغانستان بخصوص قانون اساسی افغانستان اصلا وضعیت حقوقی مشخص در رئیس اجرایه دیده نمیتونیم و یافته نمیتونیم و از این لحاظ اگر ما شما ببینیم اصلا مخالفت در برابر فرمان رئیس جمهور و احکام رئیس جمهور نمیتونه جنبه حقوقی داشته باشه و صرف میتونه ملاحظات سیاسی به دنبال داشته باشه. اما که حکومت وحدت ملی بر مبنای یک توافق سیاسی در میان آمده، اختلافات اینا ممکن از مجرای سیاسی حل شوه و بنیاد سیاسی داره. به هیچ وجه نمیتونیم به وجهی سیاسی برش بتیم و یا رای حل حقوقی ما اطراح کنیم برای که چطور اختلافات مرفوع شد.
تشکر. یک نکته دیگه جناب استاد امان الله احمدزی، اویی که سابقه کاری جنرال افضل لودین چقدر میتونه یکی از عوامل مخالفت جدی ریاست اجراییه بالای تعیینش به پست وزارت دفاع باشه؟ آقای افضل لودین یکی از نظامیانی است که در حکومت‌های کمونیستی هم در پست‌های دولتی کار کرده.
افغانستان ببینین فعلا در وضعیت باید اختلافات کنار بگذاره. فعلا شما ترکیب تیمای اصلاحات همگرایی که دوره انتخابات بود و تیم مقابلش تحول و تداوم را ببینین، گروه های دوره هم جمع شده، حزب وحدت ملی، حزب اسلامی، حزب جمعیت اسلامی، اینا تماما گروه های بوده که در دوره قبلی با هم می جنگیدن. فعلا حکومت افغانستان فکر می کنم نامش پیداست اگر این موضوع شکلی نباشه و واقعا به ماهیت ملی باشه و از اختلافات ایدئولوژیک و قبلی کنار بگذارن، به عنوان اشخاص را انتخاب کنن بدون توجه به قوم و بدون توجه به سمت و ولایت و موقف گیری سیاسی و ایدئولوژیشان، شخص را پیدا کنن که متخصص باشه، بتونه برنامه های حکومت وحدت ملی را به واقعیت برسونه. دقیقا به وزارتخانه های کلیدی که فعلا افغانستان بسیار ضرورت داره که باید وزیران متخصص به او بخش او را به پیش ببرد، یعنی سکتورهای امنیتی افغانستان قسمی که در مورد امنیتی بلی هم تحسین گرفت از ایجاب میکرد که در مورد وزارت دفاع بدون توجه به سابقه ایدئولوژی که کاندیدا شخص معرفی شد و اصلا اختلاف به این موضوع مطرح نباشد.
امان الله احمد زی استاد حقوق علوم سیاسی پانتون کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی در رابطه با اختلافات موجود در تیمهای حکومت وحدت ملی شنیدید. شماره شنونده های رادیو آزادی هم در این باره ابراز نظر کردند. عبدالله از لوگر نوشته است هر شهری که دو رهبر داشته باشد حالش از این بدتر میشود. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته است اختلافات بین رهبران به کشور ضرر میرساند و طالبان را تقویت میکند. و ملا محمد علی محمدی از رات نوشته که کشور تباه شده و این دو رهبر در فکر تقسیم قدرت هستند. از حکومت مشترک 8 ماه می‌گذرد اما تا حالا آنها نتوانستند اختلافاتشان را کنار بگذارند. چشم برای پیام‌های دیگر شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 پیامتان را اس ام اس بکنین با ما میرسه، و یا هم اگر تلفن افغان بیسیم ندارین از تلفنتان به شماره تلفن پیامگیری رادیو آزادی زنگ بزنین و پیام و گفتنیتان را ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیری ما از 07084620.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقامات امنیتی افغان میگویند که هرچند گروه دولت اسلامی یا داعش در رابطه با گسترش فعالیت‌هایش تبلیغات را انجام می‌دهند، اما نوار تصویری منتشر شده از طرف این گروه جعلی است. محمد ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان آمادگی مقابله در برابر فعالیت گروه‌های مسلح را دارند و ویدیوی نشر شده از سوی شورشیان داعش تا حد زیاد جعلی به نظر می‌رسد. ویدا برکی در این باره گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی افغان میگویند که ویدیوی منسوب به گروه دولت اسلامی که اخیراً به نشر رسیده و فعالیت‌های این گروه را به نمایش گذاشته به احتمال زیاد جعلی است. شبکه تلویزیونی CNN به تاریخ 6 ماه اپریل ویدیویی را منتشر کرد که در آن افراد مسلح که چهره هایشان را پوشانیدند در حال اجرای تمرینات نظامی اند و ادعا می کنند که در مناطق جنوب کابل این فعالیت ها را انجام می دهند. محمد ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله افغانستان میگوید که ویدیوی منتشر شده تا حد زیاد جعلی به نظر می رسد، اما نباید فراموش کرد که افراد وابسته به این گروه تلاش دارند تا فعالیت های هراس افغانانه ایشان را در نقاط مختلف جهان گسترش دهند.
هر کسی که برای تامین امنیت افغانستان و خلاف منافع ملی مردم افغانستان و در این حال نپذیرفتن قانون اساسی افغانستان امنیت سو داشته باشد، یعنی مکلفیت نیروهای امنیتی افغانستان است که سرزمین خود ما باید حراست داشته باشد.
آقای سالنگی میگوید که گروه دولت اسلامی برای گسترش فعالیت‌هایش تبلیغات زیاده را برانداخته است. در ویدیوی منسوب به گروه دولت اسلامی نشان داده می شود که افراد وابسته به این گروه در یک دره چهره هایشان را پوشانیدند و بیرق های سیاه را با خودشان حمل می کنند. در این ویدیو صحبت های برخی از افراد نیز نشر شده که می گویند تلاش دارند تا مردم را در گروهشان جذب نمایند. در همین حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با آنکه حضور گروه دولت اسلامی را در کشور خطر عنوان می کند، اما می گوید که نیروهای افغان از قبل مبارزه با این گروه را آغاز کرده و شماری از رهبرانشان را نیز کشتند. حسیب صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تحقیقاتشان را در مورد ادعا و ویدیویی که در این اواخر از سوی گروه دولت اسلامی منتشر شده آغاز کردند. از سوی دیگر کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان بر ضعف ارگانهای کشفی کشور انتقاد کرده میگوید که ممکن گروه دولت اسلامی فعالیت‌هایشان را در مناطق نزدیک کابل نیز آغاز کرده باشند. سالم محمد صالح یک تن از اعضای این کمیسیون:
در این جای شک نیست که ویدیوی نشر شده در اطراف شهر کابل است. من این را رد کردن نمی توانم، زیرا ارگانهای کشفی ما بسیار زیاد ضعیف هستند و یا امکاناتی را که لازم دارند در اختیار ندارند و امکاناتی را که در نزدشان موجود است از آن به گونه درست استفاده کردن نمی توانند. مسئولیت حکومت افغانستان است که جلوه آن را بگیرد، اگر داعش باشند، طالبان باشند و یا افراد مسلح غیر مسئول.
آقای صالح تاکید میکند که حکومت افغانستان باید در جهت تقویت ارگانهای کشفی و استخباراتی کشور جلوه پیشروی های گروه دولت اسلامی و سایر گروه های تروریستی را بگیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کرده، میگوید که هنوز هم دستاوردها در این خصوص شکننده هستند. رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست تحت نام آینده حقوق بشر در افغانستان در کابل گفت که رهبران حکومت وحدت ملی باید طبق تعهداتشان عمل کنند و تامین عدالت اجتماعی را در صدر برنامه‌های کاریشان قرار دهند. ویدا برکی جزئیات را دارد.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از چالش‌های موجود در برابر تأمین حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کرده، میگویند که هنوز هم امکانات دسترسی مردم به حقوق اساسیشان خیلی محدود است. سیما سمر رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در نشست تحت نام آینده حقوق بشر در افغانستان در کابل گفت که ضعف حاکمیت قانون، پایین بودن سطح دسترسی مردم به عدالت، تلفات ملکی، خشونت در برابر زنان و کودکان عمده‌ترین نگرانی‌های این کمیسیون را تشکیل می‌دهد. خانم سمر گفت که رهبران حکومت وحدت ملی در جریان مبارزات انتخاباتیشان تعهد سپردند که از حقوق و آزادی های مردم حمایت می کنند و اکنون زمان آن رسیده تا به وعده هایشان عمل نمایند.
هنوز هم متاسفانه مشکلات بسیار جدی را ما پیش رو داریم. قتل وحشیانه فرخنده، دستگیری 31 نفر گروگان در زابل و کارهای دیگه که متاسفانه در افغانستان هر روز ما شاهدش هستیم، نشان دهنده از این است که چقدر دستاوردهایی که ما در رابطه با حقوق بشر داریم شکننده است. تلفات ملکی یکی از تشویش‌های بسیار جدی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. امیدوار هستم که حکومت وحدت ملی اقدامات را بکنه که مردم افغانستان مستحق زندگی کردن با کرامت باشند.
خانم سمر برای پایان فرهنگ خشونت در برابر زنان خواستار تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان شد و همچنان در راستای تامین عدالت اجتماعی، تامین حقوق افراد دارای معلولیت، رسیدگی به وضعیت بی‌جاشدگان داخلی و حمایت از نهادهای جامعه مدنی حقوق بشر خواهان توجه جدی حکومت گردید. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این نشست تامین صلح در کشور را از نیازمندی‌های اساسی افغان‌ها خواند، افزود که حکومت باید در خصوص شفافیت پروسه با مخالفین مصالح دولت و حفظ منافع ملی به مردم اطمینان دهد. با این همه معصوم ستانکزای رئیس دارالانشای شورای عالی صلح که یک تن از شرکت کنندگان نشست بود گفت که اصل شفافیت در پروسه صلح رعایت خواهد شد و تمام مراحل این پروسه در مشاورت با مردم به خصوص زنان پیش برده خواهد شد. در همین حال فرانس مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز برای تامین عدالت در این کشور روی پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجاز تأکید میکند.
در حقیقت کارهای زیادی است که باید انجام شود. وقتی ما خشونت گسترده در برابر زنان را میبینیم، شکنجه را میبینیم یا تجاوز بالای اطفال را میبینیم، پس ضرورت احساس میشود که این همه باید برجسته شود. مهمتر از همه باید به فرهنگ معافیت خاتمه داده شود و تا زمانی که مرتکبین این گونه اعمال مجازات نشوند، مردم احساس نمیکنند که به عدالت رسیدند.
نگرانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان در حال مطرح می شود که روز سه‌شنبه سازمان عفو بین الملل گزارشش را زیر نام زندگی زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان با خطر مواجه است منتشر کرد. در این گزارش آمده که در کنار زنان مدافع حقوق بشر، دکتران، معلمین، وکیلان، پلیس و خبرنگاران زن همچنان نه تنها از سوی طالبان مسلح مورد حمله قرار می گیرند، بلکه از سوی جنگسالاران و مقام های دولتی نیز مورد تهدید قرار می گیرند. با این همه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که با تعهداتشان در راستای تامین حقوق بشر متعهدند و اجازه نخواهند داد تا حقت با این کشور تلف شود.
مسئله حقوق بشری را نه تنها به خاطر تعهدات بین المللی، بلکه به خاطر تعهدی که با مردم داریم در صدر و اولویت کار خود قرار میده. هیچ مورد حق تلفی را در مورد یک قتل چند میلیونی که رأی داده در ما قابل تحمل نیست.
کنفرانس ملی آینده حقوق بشر در افغانستان به همکاری مالی سازمان عفو بین الملل و به هدف جلب توجه افکار عامه در خصوص رعایت حقوق بشری برای دو روز در کابل برگزار شده است.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با مقام‌های هند درباره حمایت از افغانستان صحبت کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، دانیل فیلدمن هنگام دیدار از هند در این باره گفتگو کرده است. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در باره این که از یک افغانستان مستقل مردم سالار و دارای حاکمیت ملی چگونه پشتیبانی درست شود با مقامهای هندی صحبت کرده است. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده. بر اساس خبرنامه سفارت ایالات متحده آمریکا در دهلی جدید، دانیل فیلدمن با مقامهای هند در مورد نتایج مسافرت اخیر رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی این کشور به آمریکا نیز گفتگو کرده است. گزارش شده که هدف مسافرت دانیل فیلدمن به هند مشوره با حکومت هند درباره مسائل افغانستان بوده است. رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند که آقای فیلدمن با مشاور امنیت ملی هند و وزیر خارجه این کشور دیدار کرده است. رسانه‌های هندی این دیدار را بخشی از پروسه مشوره میان مقام‌های هندی و آمریکایی درباره مسائل افغانستان خواندند.
با نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرها با زرغون منگل.
یک منبع در ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید شکریه بارگزی از سمتش به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برکنار شده است. از سوی دیگر ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته است در رابطه با معرفی نامزد وزارت دفاع توافق نظر وجود نداشت. یک سرباز ناتو امروز در جریان یک درگیری میان نیروهای افغان و آمریکایی در ننگرهار کشته شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید دستاوردها در بخش حقوق بشر در کشور شکننده است. وزیر خارجه ایران امروز با مقامات پاکستانی در اسلام آباد دیدار نموده و روی جنگ عربستان در مقابل شیعه های حوثی در یمن صحبت میکند. دو افسر پلیس امروز در ریاض کشته شدند. و الکسیس سیپراس صدر اعظم یونان به هدف مذاکرات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین وارد مسکو شده است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com.
آینه روز ورزش.
کرکت بورد افغانستان میگوید اکادمی کرکت کابل امروز برنامه‌های تمریناتی برای جوانان و نوجوانان را آغاز نموده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت این برنامه در اوقات مختلف انجام خواهد شد تا شاگردان و محصلین بتوانند بعد از ختم درس در این برنامه اشتراک نمایند و افزود در این برنامه بیشتر به نوجوانان توجه صورت می‌گیرد تا در آینده بازی کرکت مفید باشند. به گفته هوتک پروسه ثبت نام این ورزشکاران از چند روز بدین سو ادامه داشت و در سال روان صدها ورزشکار در ردیف سنی اطفال، نوجوانان و جوانان ثبت نام کردند. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید دو میدان و یک تعمیر را برای این فدراسیون اعمار کردند. شمس امینی عضو نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت این دو میدان و تعمیر جدید فدراسیون فوتبال امروز افتتاح شدند. و افزود در جلسه افتتاحیه آقای احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در اصلاحات و حکومت داری خوب، نماینده فدراسیون جهانی فوتبال، یک تعداد از وکلای ولسی جرگه و مسئولین فدراسیون فوتبال اشتراک داشتند. به گفته آقای امینی هزینه این دو میدان و تعمیر از سوی فدراسیون جهانی فوتبال پرداخته شده است.
رادیو آزادی در سلسله گزارش های روزمره قتل فرخنده و تلاش ها برای عدالت خواهی برای فرخنده را بررسی می کند. این بار با فریبا واحدی باشید.
عدالت برای فرخنده. کیها عاملین قتل فرخنده هستند. رادیو آزادی در یک برنامه ویژه تلاش میکند تا از پیشرفت ها از دوسیه قتل فرخنده گزارش دهد.
از داستان قتل فرخنده 27 ساله، هر روز در هر نشست و گرده همایی حرف‌های پر از درد گفته و فریاد عدالت خواهی بلند می شود. با گذشت هر روز پرده از روی حقایق این قضیه یک یک برداشته می شود. اکنون معاون اول ولیسی جرگه می گوید برادران برخی از وکیلان که به خاطر غفلت و دخیل بودن در قتل فرخنده از وظایفشان برکنار شدند، جهت مقرری دوباره آنها نه تنها خانواده فرخنده بلکه وزیر داخله را نیز تحت فشار قرار می دهند. ظاهر قدیر معاون اول ولیسی جرگه:
درقب قضی فرخنده برخی وکیلان در همین تالار حضور دارند که برادران آنها از ماموریتشان برکنار شدند، بر خانواده فرخنده فشار می آورند و در عین زمان بر وزیر داخله هم فشار می آورند که برادران ما را دوباره مقرر کند.
اما آقای ظاهر مشخص نساخت که برادران کدام وکیلان که به دلیل غفلت وظیفوی از وظایفشان برکنار شدند تلاش دارند آنها دوباره مقرر شوند. سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید قتل وحشیانه فرخنده نشان دهنده این است که وضعیت حقوق بشر تا چی اندازه در این کشور شکننده است. مسئولان در این کمیسیون گفتند که عاملین قتل فرخنده باید به گونه عادلانه محاکمه شوند. این در حال است که نهادهای جامعه مدنی تقاضا کردند که مجازات عاملین این رویداد باید به شکل علنی صورت گیرد. لویساران ولی افغانستان گفته که بزودی بررسی ها در مورد قضیه قتل فرخنده تکمیل و به محکمه با صلاحیت سپرده می شود. در این میان رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید مسئولان امنیتی باید در خصوص قتل فرخنده به مردم پاسخ دهند که مسئولیتشان را چگونه انجام دادند. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه در نشست تحت نام آینده حقوق بشر در افغانستان در مورد چنین گفت:
پلیسی که در محل بود کی بود؟ این پلیس در کدام زمان با عامل بالاتر خود احوال بود؟ عامل بالاتر از او کماندان امنیه بود در همین ساعت در کجا بود؟ و بیشتر از یک و نیم ساعت یک زن مانندی بلا تشبیه مانندی زن گفتن نمیتونه برخم مورد شکنجه در روی جاده قرار میگیرد، اما مسئولین از یک یکیش بازخواسته یه در برابر مردم افغانستان جواب بده که لحظه اول چطور مسئولیت خود انجام دادن، در قدم دوم، در قدم سوم.
عدالت برای فرخنده عبارت که در داخل و خارج از افغانستان روی زبان ها است. پس آیا متهمین قتل فرخنده همه یکسان مجازات خواهند شد و آیا فرخنده برنده مدال عدالت خواهد شد؟ برای پاسخ به این همه باید چشم برای فیصله نهایی نهادهای عدلی و قضایی کشور بود. در این حال شمار از فعالان حقوق زن می گویند که باید تمام متهمین قتل فرخنده در هر مقامی که قبلن قرار داشتند مجازات شوند. در این مورد مصاحبه ای را بشنوید که با حسین صافی یکی از این فعالان انجام شده است.
ما از این روز اول که خواهر شهید ما فرخنده و این حادثه دچار شد، دادخواهی که ما همه کردیم دسترسی به عدالت، ما عدالت می خواهیم. و البته عدالت هم که میخواییم در چوکات حقوقی و در او هر کسی که باشه باید مورد باسترس قانونی شوه تا بتانیم که به مو هدفی که عدالت میخواییم بخاطر شهادت از او.
چی فکر میکنین؟ آیا حکومت در برابر فشار برخ وکلا که گویا خان مقرری دوباره برادرانشان هستن استقامت خواهد تانست؟
برفعلا یعنی امروز هم ما یک کانفرانس داشتیم بخاطر ازی که ما در مورد وضعیت خانم ها در پروسه انتقال صحبت کردیم که در اونجا هم یکی از نماینده های وزارت محترم داخله آمده بود و در سوالایی که اونا دوچار شدن به نمایندگی وزارت داخله اونا هم یه گفتن که تمام کسانی که در این قضیه شامل هستن اونا مجازات میشن.
خانم صافی، خواست شما از نهادهای عدلی و قضایی در مورد بررسی عادلانه قضیه قتل فرخنده چی است؟
خواست ما از ارگان‌های دولتی همی است که تمام پروسه یک پروسه شفاف باشه، تمام پروسه یک پروسه باشه که اینا بتانن اعتماد را که در این قضیه به خصوص خانما از ارگان‌ها یا از همکارای دولتی از دست دادن به خاطر ازی که بی‌اعتمادی کردن، اما اعتماد اینا دوباره کسب کرده بتانن.
در حین حال برخی از باشنده های کابل خواهان تکمیل شدن هرچی زودتر دوسیه فرخنده و تامین امنیت خانواده وی شده اند.
ای که فامیلش از طرف امی عاملین هم قضیه تهدید میشه و تا این قضیه دستگیر شده و به پنجه قانون سپرده شده تا به جزای اعمالش برسه. این دوسیه خانم فرخنده باید زودتر فیصله صورت بگیرد.
ما از مقامای لوی سرانمولی این تمنا داریم که هرچی زودتر دوسیه‌اش تکمیل کنند.
از دولت خواهان هستم که در مورد دوسیه فرخنده اقدام جدی کنه که امو بیادر 40 خانه 41 خانه در غم است که امو کسایی که امو کسایی کار کرده جزای شوین. باید دولت باید چی اهمیت از وار بگیره تا وقت بیادر که امی دوسیه از این میگه پسخن خلاص شد و اهمیت از این خانوادی از وار بگیره.
عدالت برای فرخنده. کیها عاملین قتل فرخنده هستند. رادیو آزادی در یک برنامه ویژه تلاش میکند تا از پیشرفت‌ها از دوسیه قتل فرخنده گزارش دهد.
این سلسله گزارش های رادیو آزادی را روزانه از رادیو آزادی فراموش نکنید و همچنان روی صفحه اینترنت ما این گزارش ها را خوانده و شنیده میتونید. آدرس ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستند روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 و اما ساعت 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید. حالا هم برنامه حقوق بشر و بدون بالان هم برنامه رهبران زن خواهد آمد.
حقوق اساسی و بشری. سلام، خسته نباشید شنونده های عزیز رادیو آزادی. لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. در برنامه این هفته در مورد ماده 44 قانون اساسی افغانستان صحبت می کنیم. این که در این ماده چی صراحت دارد، از خانم سپرجمه مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میشنویم. خانم سپوشمه در برنامه خوش آمدین. در ابتدا بر ما میشه پاسخ بدین که در ماده 44 قانون اساسی افغانستان کدام موضوعات پیش بینی شده است؟
تشکر بسیار زیاد. در ماده 44 قانون اساسی در مورد تعلیم بر زنان و کوچی ها و در مجموع بر بی سوادان، دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم بر زنان، بهبود تعلیم بر کوچیان و امهای بی سوادی در کشور پروگرام های مؤثر طرح و تطبیق بکنند و جزء از مسئولیت بسیار عمده و مهم مربوط دولت میشه. پس این مورد چندین ماده دیگه در قانون اساسی و سایر قوانین تصریح گردیده که میشه ماده 43 قانون اساسی را که همچنان همین موارد در بر میگیره صحبت بکنیم. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است تا درجه لیسانس، که باید افغانستان، دولت افغانستان این شرایط مساعد بسازه که تا درجه لیسانس حق تمام ادبای افغانستان است. در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت باید زمینه سازی شوه و این مسائل برشان آماده شوه حداقل بر ادبای افغانستان. هده قسمت باز میشه که متوجه دولت میگرده که دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان برنامه ها را اجباری و حتمی بسازه، بخصوص برای اطفال، برای زنان، برای کوچیان که دوره ابتدایی را باید اونا آموزش ببینن. باز هم در مورد دیگه آمده که دولت همچنین مکلف است تا امکان تدریس لسان های آموزش لسان به زبان مادری در ساعاتی که به مول لسان تکلم میکنن ایرا زمینه سازی بکنن. ایرا ما شما میفهمیم و ایرا قانون اساسی در سایر قوانین و در کنوانسیون حقوق طفل آمده که در مجموع تعلیم حق اساسی ادبا گفته میشه، یعنی حقی است که باید از او مستفید شود. در اینجا اگر ما کوچی‌ها را در نظر بگیریم که اونها همچنان مانند سایر افراد جامعه حق دارند تا از بهره سواد با سواد بهره مند شوند و اونها به سطح عالی آموزش ببینند، به خصوص آموزش های دوره ابتدایی را که اطفالشان باید از این سواد مستفید شوند. ما شما میبینیم که در وطن ما مشکلات برای آموزش یکمک بیشتر است. در مناطق دوردست اگر ما تنها نمیتونیم که مرکز تمام مسائل بر مرکز یادآوری بکنیم که در اینجا شرایط خوب است یا مثلا وضعیت تعلیمی کمک بهبود داره، در ولایات و در قرا و قصبات اگر ما فکر بکنیم در اونجا زمینه تعلیم و تحصیل برای اطفال محدود است، بخصوص برای اطفال دختر، و یا دور بودن مکاتب از صحیح محل زیستشان و همچنان رسم و رواج و عنانات که امروز حکم فرما است در وطن ما مانع تعلیم دختران در اطراف میشه.
خانم سپوژمه، کمیسیون حقوق بشر چی برنامه هایی را برای بهبود وضعیت زندگی کوچیان در افغانستان انجام داده و نتیجه این برنامه ها چی بوده؟
تشکر از شما. ما برنامه‌های آگاهی دهی، برنامه‌های با ارگان‌های مربوطه در این رابطه داشتیم که تا کوچی‌ها یا ادبای افغانستان هستند، مانند سایر ادبای افغانستان باید از حق صحت، از حق تعلیم، از تمام حقوق که در قوانین آمده مستفید شوند. اما متاسفانه شرایط وطن ما قسمی است که تابال نتونستن امو زمینه های لازمه که باید به زینا فراهم بسازن، نتونستن به حساب را آماده بسازن و این جزء مکلفیت های اساسی دولت است. حقوق بشر در کنار از او برنامه های خود داشته برای افراد، برای کوچی ها. به طور مثال ما در قسمت بلند بردن سطح آگاهی اجتماع برای پذیرش از این افراد جامعه برنامه های داشتیم و این را تلاش کرده بخش های مختلف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
شنونده های عزیز، بحث های ما با خانم سپوژمه در مورد وضعیت زندگی کوچیان در افغانستان ادامه دارد، اما حال یک وقفه کوتاه داریم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک بار دیگر شما شنونده های عزیز را به برنامه خوش آمدید میگویم. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد و موضوع مورد بحث ما هم وضعیت زندگی کوچیان در افغانستان است که با خانم سپوژمه، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. خانم سپوژمه، کمیسیون حقوق بشر افغانستان کدام مشکلات را از جمله مشکلات اساسی کوچیان در افغانستان میخواند؟
تشکر از شما. قسمی که در اهداف انکشافی افغانستان حق تعلیم یکی از حقوق اساسی در کنار سایر حقوق، فقر بی‌سوادی، فقر شدید و مثلا ارتقای برابری جنسیت در توانمند ساختن برای تعلیم و حق صحت و سایر حقوق، یکی از حقوق اساسی از این برنامه حق آموزش و حق تعلیم است برای افراد کوچی. بررسی هایی که ما در این قسمت داشتیم، یعنی این کاتگوری یا این قشر جامعه تقریبا دور مانده از نعمت سواد و سایر حقوق که در قوانین آمده، و این را در برنامه کاری خود ما در آینده هم در نظر داریم و از دولت افغانستان خواهش میکنیم که تا برنامه های بسیار جدی را برای کوچه ها بخصوص در قسمت تعلیمشان در نظر بگیرن. اگر ما تمام افراد جامعه را بتانیم حداقل به دوره ابتدایی تعلیم برسانیم، مشکل ما در اجتماع کم میشه. و هم قسمی که بیشتر یادآوری کردیم که جزء مکلفیت های دولت است و او برنامه‌ای را که دولت میتونه داشته باشد سایر ارگان‌ها نمیتونن داشته باشند. ما در توان صلاحیت کاری خود در قسمت تعلیم کوچی ها و سایر حقوقی که اطفالشان داره و خودشان دارن برنامه‌های خاصی داشتیم. بخصوص ما در قسمت پیشتر هم یادآور شدم که قسمت بلند بردن سطح آگاهی اجتماع برای پذیرش از این افراد یا از این کاتگوری، ما برنامه‌های آگاهی دهی داشتیم و همیشه برنامه‌ها را برشان تدبیر کردیم.
در پایان برنامه شما می پرسیم خانم سپوجمه که آیا کمیسیون حقوق بشر کدام سروی را از وضعیت زندگی کوچیان در افغانستان انجام داده تا به اساس همی سروی کوچیان مشکلات و نیازمندی هایشان را بیان کرده باشند؟
اتر کدام تحقیق یا کدام سروی خاص در این رابطه انجام نشده، اما نظر به برنامه های ما، نظر به املا کردن پرسشنامه هایی که ما داریم، ایره ما درک کردیم، احساس کردیم و در برنامه های ره نکاز دادیم که این کتگوری از افراد یا این کتگوری در وطن ما بیشترین چالش متقبل میشن، بخصوص از نظر تعلیم. اینا دور میمانن، خودشان دور میمانن، اطفالشان دور میمانن و اینا سایر حقوقی را که باید مستفید شوند نمیتونند به او برسند، که این قصه را یا این مشکل یگانه مرجعی که میتونه حل بسازه و او دولت افغانستان است. تا با داشتن برنامه های وسیع، برنامه های آگاهی دهی و آموزشی این مشکلشان حل بسازه.
تشکر خانم سپوجمه از حضورتان در برنامه. و شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد وضعیت زندگی کوچیان با خانم سپوجمه، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تشکر از همراهیتان تا این لحظه. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، اوقات و لحظات خوش داشته باشید.
رهبران زن،
سلام و خوش آمدید به برنامه رهبران زن. در این برنامه میزبانتان من موجب حبیب زای هستم. مهمان برنامه ما نوریه ندا، متولد ولایت بلخ است. او تعلیمات ابتدایی‌اش را در مکتب گوهرشاد بیگم مزار شریف آغاز کرده و دوران لیسه را در مکتب فاطمه بلخی به پایان رسانده است. او هم اکنون محصل سال چهارم رشته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ است. ندا در طی 3 سال گذشته فعالیت رسانه‌ای داشته و حالا رهبری یک مؤسسه حقوقی را در مزار شریف به دوش دارد. بانو ندا بر رهبری زنان در جامعه تأکید می‌ورزد و باورمند است که زنان با استفاده از فرصت‌های مساعد می‌توانند جایگاه خوبی سیاسی را در اجتماع از آن خود سازند. این که ندا در طی یک دهه گذشته مشارکت سیاسی زنان در اجتماع را چگونه ارزیابی می‌کند و تا چه حد فعالیت آنان برایش قناعت بخش بوده است، بیشتر در مورد اینجا از خودش می‌شنویم.
به شکل مقدمه یک مقوله از دانشمند را براتون میگم. یکی از دانشمندای علم سیاست میگه زنان به خاطر ای که برشان فرصت داده نشدن در تاریخ هیچگاه به عنوان رهبر و یا هم خیلی به نظرت دیده شدن. یک مقوله است و معمولا از زنها فرصت گرفته شدن. یک مقدمه بود برای که زنها در پولیزی، زنها به عنوان انسان میتونن به وجه احسن از عهده رهبری براین. مثال زندهش منش کردن یک خانواده هست. اگر ما ببینیم وقتی یک زن به وجه احسن یک خانواده را رهبری میکنه، فرزندان و اهل و بیت و خانواده را به راه مستقیم هدایت میکنه، پس ما میتونیم بگوییم زن وقتی یک خانواده، یک جمعیت کوچک یا جامعه کوچک را از عنوان رهبر به راه درست هدایت میکنه، پس دقیقا میتونه رهبری خیلی خوب بکنه. از دوران حکومت کرزی تا فعلا که فخری غنی در رأس حکومت هست، متاسفانه 13 سال دوره طلایی را که آقای کرزی داشت استفاده آنچنان که صورت میگرفت نگرفت. مثلا فرصت های خیلی خوبه برای حضور زنها در عرصه سیاست، در عرصه جامعه، از طرف جامعه جهانی، از طرف ابرقدرت ها، از طرف کشورهای دست اول داده شد، اما در استفاده های خوب و مثمر و پایدار
عوامل عدم استفاده از فرصت ها چی بوده تا
کتاب آقا.
ببینین افغانستان کشور بوده مانند یک درخت، اینجا یک تعداد آمدن به خاطر اینمی درخت را زیبا جلوه بتن، هر کدامشان آمدن به نحو همین برگ‌های درخت رنگ‌آمیزی کردن. هیچ کس نامد این درخت را از ریشه جور کنه، از ریشه این درخت ساخته نشد. هر کس آمد به نحو این درخت به خاص خودش یک رنگ‌آمیزی کرد و او رنگ مقطعی بود. او درخت به یک مقطعی کوتاه رنگ خوب داشت، اما بعد از اون مدت
در میان خودتان چگونه یک هدف با خود مشخص ساختین و در راستای رسیدن به هدفتان با چگونه چالش‌ها در اجتماع و در محیط کاری مواجه بودین؟
من گفتم نباید فراموش کنیم افغانستان کشورش به شدت سنت‌گرا، در قبال حضورشان در جامعه ممانعت‌های خیلی جدی صورت می‌گیره، هم از طرف خانواده‌شان هم از طرف جامعه، ولی روی هم رفته. اگر یک زن و یک بانو بخواهد که در جامعه حضور پیدا کنه و به عنوان رهبر قد علم کنه، اولین گامشی باید باشه مبارزه را با خط آهنین در ذهن و در دلش حک کنه. مبارزه از خودگذری و نهایتا نتیجه مثبت. باید پلان کاری خود و باید نقشه خود و باید برنامه خود قسم ترسیم کنیم و برای پیاده شدن اونمو و برای عملی کردن او بدون در نظر داشته گپ که از طرف فامیل شنیده میشه، گپ که از طرف جامعه شنیده میشه، کنایه هایی که از طرف مردم ما میبینیم وار در نظر نگرفته، باید خود را به ما هدف خود گره بزنیم تا اینکه ما به نتیجه مطلوب برسیم.
چقدر از خود راضی هستین به راسته؟
به عنوان یک جوان و به عنوان یک کس که در جامعه زندگی میکنه و زندگی خیلی طولانی سپری نکرده، من از کارهایم تا فعلا راضی هستم، اما به این بسنده نیست.
خب بچه هایی که اشاره داشتین در اجتماع و روی کرد های سیاسی هم در اجتماع وجود دارد که بعضا معانی فعالیت های زنان میشه در بخش های مختلف، از جمله بخش سیاسی، اجتماعی و سایر بخش ها. در بخش مشارکت سیاسی زنانه و رهبری از اینا را در سطح ادارات چگونه ارزیابی میکنه؟
متاسفانه دموکراسی به تمام معنا یا به معنای واقعیش در بلخ پیاده نشده. یک چیزیست که خیلی ناخوشایند و ناگوار، اما روی هم رفته. ما از داخل دانشگاه ها گرفته تا درون یا در رگ رگ جامعه مدنی، ما یک تعداد خانم ها را سراغ داریم، یک تعداد بانوان را سراغ داریم که یا در وجودشان شور و شعور رهبری دیده میشه، در وجودشان شور و شعور ظاهر شدن و کار کردن و فعالیت کردن در بین جامعه دیده میشه. این ما را به نحو امیدوار میسازه، به نحو بر ما یک روزنه را باز میکنه که ما امیدوار شیم که زنها میتونن کار کنن. زنها هنوز هم با وجود این همه چالش و این همه دغدغه و این همه ناهمگونی و ناهمواری، ما زنان را میتونیم پیدا کنیم که میخواین مبارزه کنن، اما این مبارزه به او حد نشده که چشمگیر باشه، به او حد نشده که ما حداقل پیامدهای چشمگیر و قابل اندازه و قیاس را داشته باشیم.
در محیطی که زیست دارین، کدام فعالیت زنان بیشتر توجه شما را به خود جلب کرده و شما را با آینده خوشبین ساخته؟
حضورشان در دانشگاه ها، ولو که سیستم دانشگاهی خوب هست یا نیست، حداقل حضور بانوان در دانشگاه، حضور بانوان در جامعه مدنی، حضور بانوان در رسانه ها، این حداقل گذشته از پوینت های منفیش میتونه بر ما حداقل بیشتر هم اشاره کردم یک روزنی از امید را باز کنه که زنان میتونن در آینده ها خوبتر و بیشتر و بهتر از این بدرخشن.
با خود چگونه اگه رهبریاتین داریم؟
من از شروع دانشگاه و میشه بگویم از حدود 4 سال میشه با جمع از محصلین هستم، با جمع از جوانان هستم، گاهی در یک اداره خودم و گاهی هم در اداره دیگه. من نمیفهم مبالغه نشه، اما میشه بگویم من و دوستایی که در کنار من هست حداقل امی قابلیت و ظرفیت را در وجود همدیگر دیدیم که ما میتونیم کار را بخوایم بکنیم، حتی اگر ما را نگذارن هم ما میتونیم کار بکنیم.
و اونایی که با وجودی که دیده وسیع دارن با اینده و اهداف بزرگ دنبال میکنن، اما چالش هایی که صدر رئیس اینا قرار میگیره با ترس از اون چالش ها اینا پا به عقب میذارن. گفتنیش ما چیست؟ خودتان از اونا چی هست و چی میخواین از اونا؟
ببینین، ما یکی از دوستایی که ما برش حداقل به عنوان یک انسان سرش خیلی حساب میکنم، برام یک مثال داد و اون مثالش هیچ از ذهنم دور نمیشه. گفت شما در جامعه حداقل حضور پیدا کردین، هیچگاه عقب نرین. چرا؟ و شما خیلی به عنوان دیگه است که به عنوان الگو میبینه. اگر شما عقب برین، اونا مقدر بانویی که حداقل به عنوان الگو میبینه و هم عقب میره. شما نه تنها به خود ضربه میزنید، بلکه به تمام یک جمعیت دیگه ضربه میزنید. به او اساس ما پیام ما و گفتنی ما و توقع ما از بانوان و از خانم هایی که حداقل به عنوان یک انسان در خود برنامه های دارن، در ذهن خود موارد ترسیم کردن، پیشنهاد ما این است که بگذارین و آنچه که دلتان میخواه بکنین، بگذارین برنامه هایتان تحقق پیدا کنه، بگذارین مبارزه کنین. درست است ما شاید برای خود ما زندگی صلح و صفا و صمیمیت را فراهم نسازیم، اما حداقل زمینه خوبی را بر نسل های بعدی میتونیم فراهم بسازیم.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الی 5